استراتژی و بعدم وقتی پیشرفت بیشتری داشت به کیفیت بهتری رسید، استراتژی یا سیاست‌گذاری مهم توسعه صادرات رو در پیش بگیره. همون کاری رو که چین انجام داد، همون کاری که کشورهایی که دیگه موفق بودن انجام داد. به حال باید یک دوره ریاضت اقتصادی هم باشه، دولت از تصدیگری دست برداره، به اصطلاح سیاست گذاری ها میبایستی به طرف تسهیل در تولید و توزیع و سرمایه گذاری داخلی باشه و بانک ها که الان مالا متاسفانه به هر دلیلی که به اصطلاح بوده، خب بانک ها الان اون قدرت حمایت و پشتیبانی از تولید داخل به معنی واقعی ندارن و با توجه به افزایش نرخ ارز که به همین میزان نیاز سرمایه گذاری به سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکنه و بانک ها قادر به تامین اون نیستن. بازار هم به جای اینکه دولت بیاد بازار سازی بکنه، شرایطی فراهم بکنه که کالا رو وقت تولید کننده بتونه کالاشو در بازار بفروشه و بتونه از محل دریافت های حاصل از فروش کالاش بتونه مبلغ کنه، حقوق دستمزد بده، مجبور کالاش رو به نزد بنکدارا بذاره و اونها هم بر حسب شرایط یا به هر ترتیبی که هست به مدت طولانی بتونن اونو بفروشن و به پول تولید کننده رو برگردن، یا اینکه بخواد نسیه بفروشه که در وصول مطالباتش دچار مشکل میشه. کلا ما اون راهکارهایی که منجر میشه به توسعه صادرات، به رونق اقتصادی، به اصطلاح اون جایگزینی واردات، به یعنی تولید داخل جایگزینی واردات، اینها راهکارهای هم مالی میخواد، هم بخش مالیات، هم بخش بانکی، بخش قانونگذاری، بخش حقوقی، همه اینها میبایدی در یک به اصطلاح جهت، یعنی هم جهت بودن تأثیر بکنن، کمک بکنن تا به کالای مرغوب و مناسب داخلی تولید بشه و مصرف کننده داخلی هم بتونه اون کالا رو بخره. دولت میتونه شرایط فراهم کنه که خرید کالای داخل با امکانات و تأثیرات بانکی باشه، میتونه با اعتبار خریداری بشه، میتونه دولت که حالا 70-80% اقتصاد دستش هست حداقل منابع و مواد اولیه واحدایی که تو بخش خصوصی فعالیت میکنن و با به اصطلاح به مدت در اختیارشون قرار بده، به طوری که اینا بتونن کالاشون رو تولید کنن، بفروشن، از محل فروش بیان مطالباتشون رو بپردازن. بازاریابی برای اینها خیلی مهمه. دولت باید، چون اگه ما بخوایم کار صادر کننده ما یه صادر کننده که با ظرفیت کم، چون متأسفانه ما تولید ما جوریه که به صورت تولید خرد هست، یعنی نمیتونن خودشون سهم بازاری ندارن که هزینه های بازاریابی و فروش خارجی براشون مقرون به صرفه باشه. همون کاری که چین میکنه، دولت به کالا رو در به کارخونه یک تولید کننده تحویل بگیره، انواع این کالا رو بتونه به یه حد اقتصادی برسونه و هزینه صادراتش تا کشور مقصد رو دولت تقبل میکنه. این در واقع یک بهایی که دولت داره برای اشتغال میده، یه سرمایه گذاری که برای اشتغال میده، نه اینکه به اصطلاح پولی داده باشه به تولید کننده. به هر حال باید روش های مختلفی رو ایجاد کرد، مزیت های رقابتی رو براشون تعریف کرد، بازارهای هدف رو دولت شناسایی بکنه، رایزن های اقتصادی ما سفارتخونه ها کمک بکنن. ما یه مشکلی هم داریم، البته یه مشکل بزرگی هم مشکل تحریم بانکی هست که ما دسترسی به اعتبار بین الملل نداریم و یه مقداری محروم هستیم از اینکه بتونیم مواد اولیه و ماشینال رو از تجهیزاتمون رو در قالب اعتبارهای بلند مدت، فاینانس، ریفاینانس بیاریم که بتونیم با اعتبار بلند مدت بپردازیم. اینا همه نقدی شده، نرخ ارزم افزایش پیدا کرد. به هر حال کنترل مالی دولت میتونه، یعنی به جلوگیری، پرهیز از کسری بودجه و دسترسی و استقراض از بانک مرکزی، حتی خود دولت، شرکت‌های دولتی، فعالیت‌هایی که میتونه تورم‌زا باشه رو دولت پرهیز بکنه تا ما بتونیم انشاءالله بخش به اصطلاح تولید داخل و فعالیت‌های داخل رو بهش رونق بدیم.
انشاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر حسینی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون
باشه. خداحافظ. در خصوص راهکارهای تحقق رونق تولید در کشور گفتگوی من شنیدید با دکتر سید بهادین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط و نگین.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضعی که شبکه اجتماعی اینستاگرام اتخاذ کرده، گفته که خودش رو ملزم به اجرای سیاست‌ها و قوانین آمریکا میدونه و بر اساس این قوانین برخی از اکانت‌های متعلق به سپاه رو مسدود کرد. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، در این بخش گفتگویی ما رو همراهی می‌کنند. آقای داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم آقای عسکری خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، از نگاه شما این موضوعی که مسئولان شبکه اجتماعی اینستاگرام مطرح میکنن در خصوص ملزم بودن به اجرای سیاست‌ها و قوانین امریکا در حذف برخی از اکانت‌های متعلق به سپاه، بنا به چه ملاحظاتی مطرح میشه؟
ببینید، یک سیاست واحدی رو اینها دارند که طبق اون سیاست یک عبارتی رو ما ازش استخراج میکنیم تحت عنوان نظم نوین اجباری جهانی.
بله.
این نظم نوین اجباری جهانی چی رو میگه؟ میگه هر آنچه که امریکا به عنوان استاندارد خودش برای حفظ منافعش خارج از مرزها مطرح میکنه، فارغ از اینکه با استاندارد بین المللی جور در میاد یا نه، باید اجرا بشه. این اجرایی که اینها از قید باید ازش استفاده میکنند به دو لحاظ صورت میگیره. لحاظ اول در اختیار داشتن ابزار اجرای این سیاسته و مورد دوم محیط اجرای این سیاست. خب یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام و البته توابع اینستاگرام در واقع به قبل و یا حتی به بعدش، شما از حد فاصل فیسبوک بگیرید بیاید برسید تا خود اینستاگرام که امروز محل تبلیغات و آرای بسیار زیادی هستش، یکی همون ابزارها برای اعمال سیاست‌های امریکا در خارج از مرزهای خودش برای به اثبات رسوندن قدرت فائقه این کشور در حوزه اجتماعی و ارتباطی تلقی میشه. پس بنابراین اینستاگرام وقتی که میاد اعلام میکنه من سیاستی رو میخوام در واقع اعمال بکنم، در حقیقت داره سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در حوزه امنیتی و اجتماعی رو نسبت به محیط‌های هدف این سیاست اعمال میکنه.
بله.
و الان شما نگاه بکنید، اینها آمدند اعلام کردن که ما صفحات و پیج‌های کسانی که نه فقط سرداران سپاه، نه فقط در واقع وابستگان نظامی در واقع در ایران، بلکه همه آنهایی که آمدن از هشتگ‌ها، فروم‌ها، محتوا و یا حتی عکس‌های پروفایل مرتبط با این موضوع در واقع استفاده کردن رو ما در واقع تحت تأثیر این سیاست خودمون قرار میدیم. علت چیه؟ علت اینه که امریکا آمده اعلام کرده که سپاه جزء در واقع گروه‌های تروریستی است. خب سپاه جزء گروه‌های تروریستی است، پس اینستاگرام آمده خودش رو طبق این سیاست‌ها به روز رسانی کرده. اما آیا داعشی که جزء جریانات تروریستی بسیار جدی در منطقه، طالبان، نه حتی بریم بالاتر، سیاست‌های نجات پرستانه تروریستی گونه‌ای که در خود امریکا به لحاظ آپارتایدهای در واقع مختلف وجود داره رو هم میاد اعمال کنه؟ نه. برای همین میاد نقطه مرکزی نفوذش رو میذاره راجع به در واقع حوزه‌ای که در ایران وجود داره. این یعنی چی؟ یعنی این که به رخ بکشه میزان تسلطش بر ارتباطات و مطالبی که در حوزه اجتماعی بین کاربرای فارسی زبان یا غیر فارسی زبان با هشتگ‌های مرتبط با منافع ملی یا خطوط قرمز ملی یا سیاست‌های ملی در جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه، که خب قاعدتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام عبارت‌های مشتقش هم از در این حوزه جزء این سیاست‌ها تلقی میشه. پس اولین اینستاگرام به سه علت بسیار واضح آمده این کار رو انجام داده. علت اولین که بیاد به لحاظ روانی اعلام میکنه که وقتی امریکا سیاستی رو اعلام میکنه در همه دنیا و چون بدون مرز در واقع رقیم میشه صفحات شبکه‌های اجتماعی، من این رو اعمال میکنم. نکته دوم، در مقابل این اعمال شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. نکته سوم، اگر سیاست‌های من رو نپذیرید بعد از این همین رفتار شما خواهد شد. این سه سیاست، سه هدف میاد و در ذهن مخاطب خودش رو در واقع جا میندازه و خودش رو نشون میده. نهایتا اینستاگرام میشود در واقع ابزار کنترل دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در فرامرزی خودش علی خصوص جمهوری اسلامی ایران که نتوانسته است از طریق اقتصادی، از طریق سیاسی، از طریق نظامی و یا از طرق مشتق از این سه در واقع ساحت اون رو در واقع تحت تأثیر قرار بده. در واقع حرکتی که اینستاگرام انجام داد بیش از آن که یک حرکت روانی تلقی بشه، نوعی حرکت فنی توأم با آمیخته شدن با شرایط اجتماعی در ایران در واقع تلقی بده که ما باید حتما دو نگاه بسیار جدی رو داشته باشیم. نگاه اول طراحی پاسخ مناسب به این قبیل اقداماته که این علل قاعده در حوزه دستگاه دیپلماسی ما و به پیوستش دستگاه های مشتق از اون تعریف میشه، و نکته دوم معادل سازی همین فرایندی که اینستاگرام راجع به ما انجام داده در خصوص ابزارهایی که ما در مقابل اونها به لحاظ رسانه‌ای در اختیار داریم، که خب این البته در حوزه های فراتر از حوزه دیپلماسی ما و حوزه های ثانویه هم قابل تعریفه.
بله، بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر داوودی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم موفق باشید و خدا نگهدار.
خداحافظتون باشید. از آن شنونده در خصوص موزه شبکه اجتماعی اینستاگرام در خصوص حذف برخی از اکانت های متعلق به سپاه گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تکریم و معارفه فرمانده کل سپاه گفت دوران فرماندهی سردار سلامی قطعا دوره شکسته دشمن خواهد بود. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری تأکید کرد سپاه به عنوان مهمترین سازمان بعد از انقلاب مسئولیت‌های خطیر و حسی در دفاع، امنیت و پاسداری از انقلاب را بر عهده دارد. به افزود در تعریف جایگاه سپاه همین بس که امام فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود. سپاه از بد و تولد که مؤسسان آن از مبارزان رژیم ستمشاهی بودند، نقشی بی‌بدیل در حفظ انقلاب داشته و تاریخ سپاه با تاریخ رشد و بلوغ نظام عجین شده است. خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع عدم تمدید معافیت از تحریم خرید نفت ایران که میخوایم ابعاد مختلف اون رو بررسی بکنیم. آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام ادب.
متشکرم. آقای دکتر، بعد از اینکه خب امریکایی ها اعلام کردن که معافیت ها رو تمدید نخواهند کرد برای خرید نفت ایران، آقای ظریف و در واقع دیگر مقامات دولت اعلام کردن که آقای همتی مثلا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که اساساً محقق نخواهد شد در واقع به صفر رساندن فروش نفت ایران. رئیس کمیسیون امنیت ملی هم همین موضع رو گرفته، گفته که حداقل دیگه ما کمتر از 1,000,000 نخواهیم فروخت 1,000,000 بشکه نفت در روز. از نگاه شما کسانی که این مسئله رو مطرح میکنن چه ملاحظاتی دارن؟
داخلی‌ها یا خارجی‌ها؟
داخلی‌هایی که میگن که ما دیگه به صفر حتما نمیرسه، ما حداقل 1,000,000 رو در روز میفروشیم، یعنی شرایطش چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعضی از مشتری‌های نفت ما که با همه فشارهایی که آمریکا تو یک سال گذشته اعمال کرده هنوز علاقه‌مند به خرید نفت از ایران هستن، نوع رابطهشون با جمهوری اسلامی فراتر از روابط اقتصادی محضه، یعنی دغدغه‌های دیگری هم در روابط دو جانبه با اون کشورها وجود داره که در نهایت این کشور حاضر هست در مقابل فشارهای آمریکا بیسته و از ایران نفت بخره. نمونهش مثلا چینه. شما میدونید 60% از انرژی چین از خلیج فارس تأمین میشه. نکته ای که در ذهن مقامات چینی هست و نکته درستیه این استش که اگر برای جمهوری اسلامی مشکلی پیش بیاد، منطقه خلیج فارس، منطقه غرب آسیا تحت سلطه کامل آمریکا قرار بگیره، چون الان تو این کشورهای جنوبی ما آمریکا یا سلطه قوی دارن، ایران هستش که در مقابل زیاد خواهی آمریکا مقاومت کرده. اگر ایران هم به خاطر مشکلی که در تأمین منابع مالی خودش پیدا میکنه یا دغدغه‌های دیگری که وجود داره تبدیل بشه به یک کشوری که تمکین میکنه به نظر آمریکا، بعد 60% از منابع نفتی چین در نهایت زیر پای آمریکا قرار میگیره، یک اهرم فشاری میشه برای آمریکا، در دست آمریکا که بتونه در تقابلی که با چین داره از این اهرم فشار استفاده کنه. و به این دلیل هستش که چین حاضر نیست در سیاست ضد ایرانی آمریکا شریک بشه. دلایل دیگری هم هست، به هر حال آمریکایی‌ها دارن زور میگن، استقلال کشورها رو دارن خدشه‌دار میکنن، خلاف قوانین بین‌المللی دارن عمل میکنن. ما یک اصل اساسی رابطه بین‌الملل رو داریم به اسم میگن ساورنتی، اصل استقلال. کشورها مستقل هستن، دولت آمریکا، کنگره آمریکا میتونه شرکت‌های آمریکایی رو منع بکنه از تعامل اقتصادی با ایران، ولی حق نداره شرکت‌های خارجی رو منع بکنه، حق نداره دولت‌های خارجی رو جریمه بکنه برای نوع تعاملاتی که میخوان با کشورها داشته باشن. این تحریم‌هایی که الان وجود داره تحریم‌های آمریکاییه، مصوبات کنگره آمریکاست. کنگره آمریکا نمیتونه برای کشورهای دیگه تعیین تکلیف بکنه و کشورهایی که مستقل‌تر هستن، یک آبروی برای خودشون قائل هستن، سرشون به تنشون میارزه، اینها حاضر نیستن به این سمت برن که آمریکا به اونها دیکته بکنه. پس هم دلایل ژئوپلیتیک وجود داره، هم دلایل سیاسی و سیاست خارجی وجود داره که در نهایت این کشورها بعید هستش بخوان تمکین کنن به نظر آمریکا. اینجا آمریکایی‌ها میتونن فروش نفت ایران رو کاهش بدن که دادند، آمریکایی میتونن در نقل و انتقال پول اخلال ایجاد کنن که کردن، ولی اینکه بخوان فروش نفت ایران رو به صفر برسونن کار خیلی مشکلی.
درسته. حالا آقای دکتر، یه بحثی که روی دیگر این سکه هست این هستش که اساساً ما برای مقابله با تهدیدها و تحریم‌های آمریکا چیکار میتونیم بکنیم؟ یکی از بحث‌ها خب معمولا مطرح میشه که توسعه روابط با همسایگان هست. خب ما الان با عراق، خب هم آقای رئیس جمهور به اونجا سفر کرد، هم نخست وزیر عراق به تهران اومد و الان داریم روابط خودمون، عمران خان به تهران اومد، به حال تلاش میشه که در چارچوب همه روابط که در قالب‌های امنیتی اقتصادی وجود داره مناسبات تجاری ما و کشورهای همسایه افزایش پیدا بکنه. از نگاه شما چقدر موضوع توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه میتونه یه شرایطی رو برای ما وجود بیاره که بتونیم این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم رو تا حدودی تعدیل کنیم؟
ببینید، ما یه سری ابزارهایی در دست خودمون داریم که الان از این ابزارها باید استفاده بکنیم. این نکته که در فرمایشات امروز رهبری هم بود که یک فرصتهایی تحریم ایجاد میکنه، یعنی اگر ما تحریم نبودیم شاید الان دغدغه روابط بهتر رو با همسایه خودمون نداشتیم، میرفتیم از اروپا یا جای دیگه مشکلات خودمون رو حل میکرد. اینی که تحکیم روابط داریم و داریم در منطقه خودمون دقت بیشتری داریم، به جای اینکه بریم دنبال اروپا و آمریکا، داریم با همسایه‌های خودمون کار میکنیم، ارتباط میگیریم، تعامل ایجاد میکنیم. اینا مثبته، این جزء ابزارهایی هستش که ما داریم. این بحث نگاه به شرق، این الان حرکتی هستش که در کشور شروع شده. ما متوجه شدیم از قبل هم البته بعضی متوجه بودن، اون تا الان دیگه در کشور همه متوجه شدن که رابطه ایران و آمریکا درست بشون نیست. تا زمانی که آمریکا آمریکا هست، وضعیت فعلی رو داره، رابطه ایران و آمریکا درست بشون نیست. و اروپاییام در نهایت چه بخوان چه نخوان در راستای اهداف آمریکا قدم برداشتن و برمی‌دارن. انجام ما این پرونده غرب رو در کشور باید ببندیم، افراد غربگرا رو هم بازنشسته کنیم و متوجه بشیم که دنیا فراتر از غربه. شما اگر به آمارهای موجود هم نگاه بکنید، کشورهای دیگه در دنیا دارن رشد میکنن و دولت آمریکا، کشور آمریکا، خیلی از کشورهای غربی رو به افول هستن. اینها رو به سختی با عرض کنم شرایط موجود داریم درک میکنیم. حالا نیاز نبود، میتونستیم بیشتر مطالبه کنیم، مطالب رو زودتر بفهمیم، ولی به خاطر نوع عمل کرده دولت آمریکا، کشور داره روابط خودش رو با جایی که خیلی زودتر از این هم باید بهبود روابط ایجاد میکرد داره ایجاد میکنه. پس این هم یک ابزاره. یه سری کارهایی هم هست که کشور باید انجام بده که هنوز خیلی ورود پیدا نکرده. یکی از دلایلی که هر روز ما رو تحریم میکنن، هر روز فشار رو افزایش میدن، این استش که هزینه ای برای این کارها پرداخت نمیکنن. شما اگر یک فرد بد اخلاق بی اخلاقی طرف شما باشه و هی مزاحمت ایجاد بکنه و مزاحمت هم هیچ جوابی دریافت نکنه، خب محدودیت اخلاقی که وجود نیست، وجود نداره. این مزاحمت ها همینطوری هر روز افزایش پیدا میکنه. این نقطه دیگری بود که در فرمایشات رهبری هم امروز بود که آمریکای در نهایت هزینه این نوع حرکت ها رو نسبت به ایران خواهند داد. حالا دیر و زود داره به قول معروف، ولی سخت و سوز نداره. این نقطه ای هستش که آمریکایا باید متوجه باشن که این نوع تحت فشار قرار دادن مردم ایران پاسخی رو در بر خواهد داشت. پاسخ هم بر اساس طراحی داخلی خواهد بود و زمان و مکانش بر اساس توانمندی هایی که در کشور وجود داره تعیین خواهد شد. از این جهت تو این حوزه ها هم ما باید ورود پیدا کنیم. در کنار نکاتی که عرض کردیم، رابطه با همسایگان، نگاه به شرق، استفاده از ظرفیت های اقتصادی در دنیای غیر غرب، یه سری کارها هم هستش که باید انجام بشه که تولید هزینه کنه برای طرف مقابل. چون تا زمانی که طرف آمریکایی هزینه برای فعالیت های ضد ایرانی نده، این فعالیت های ادامه پیدا میکنه.
بله، ما در حد دو دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر، از نگاه شما الان با توجه به اینکه خب اروپایی ها تقریبا تعهدات خودشون در قبال برجام انجام ندادن، الان مواجهه ما باید با کشورهای اروپایی چگونه باشه؟
ببینید، آمریکا رسما از برجام خارج شده، اروپا هم از برجام خارج شده، به روی خودش نمیاره.
بله،
یعنی شما الان مثلا ما تا همین چند وقت پیش از به ایتالیا و یونان بعد کشورهای دیگه اروپایی نفت میفروختیم، خب اینا قطع کردن. ذیل برجام قرار بود که تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها نه تنها بدون اخلال انجام بشه، این بند 26 و 28 برجام بود، نه تنها اخلالی نباید وجود داشته باشه، طرف مقابل در نهایت ضوابط عادی تجاری خودش باید ادامه میداد. تا این کشورهای اروپایی زیر فشار آمریکا یا خودشون خواستن یا آمریکا یا دستور دادن، در نهایت این کار رو نکردن و برجام عمل نکردن، ولی خودشون نمیارن که از برجام خارج شدن، ولی واقعا در عمل اروپایی ها خارج شدن. ما چیکار باید بکنیم؟ باید دیگه بیش از این معطل برجام اروپایی نشیم. این ادبیاتی که در کشور تا همین چند ماه پیش هم وجود داشت که ما رو برجام اروپایی خواهیم داشت، آمریکایی ها مزاحم بودن، بهتر شد رفتن، ما با اروپایی ها جواب میدیم، متوجه بشیم این تحلیل تحلیل درستی نبوده. کشور رو بی جهت معطل برجام بیش از این نکنیم، نه برجام آمریکایی نه برجام اروپایی، بریم به سمت این نکاتی که پیش از این عرض شد.
فرمودید. بله، متشکرم از جناب عالی آقای دکتر ایزدی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به موضوع عدم تمدید معافیت‌ها از خرید نفت ایران از سوی امریکا و شیوه های اجرایی مقابله با اقدامات تحریمی امریکا. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. سامانه 162 رسانه ملی رو هم خدمتتون اعلام میکنم که آماده است نظرات شما رو در مورد برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دریافت بکنه. به وبسایت ما هم سر بزنید، اطلاعات بیشترین برنامه رو میتونید از اونجا دریافت بکنید. به نشانی رادیو گفتگو .ir سامانه پیامکی 301035 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما مخاطبان عزیزه. و نهایتا شماره پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو هم در اختیار شماست، 27861035. انشالله که با ما در ارتباط خواهید بود، از طریق پل‌های ارتباطی خدمتون عرض کردم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 24 دقیقه خواهد بود. در این لحظه های ناب مغربی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن